با درود به شما همراهان عزیز تلویزیونی بپیش. با ما باشید با یکی دیگه از برنامه‌های این تلویزیون در بامداد جمعه 10 اسفند ماه 1403 برابر با 28 فوریه 2025. جامعه ایران ملتهب است. هم رژیم و هم مردم ایران می‌دانند که این اوضاع نمی‌تواند ادامه یابد. با سقوط قدرت ریال حداقل دستمزد ماهانه کارگران به 80 دلار رسیده. صندوق‌های بازنشستگی در آستانه فروپاشی هستند و اعتراضات بازنشستگان در خیابان‌ها بخشی از چهره دائمی شهرهای ایران است. نظام آموزشی کشور در بحران عمیقی فرو رفته است و دستگیری و اخراج معلمان نتوانسته مانع اعتراضات معلمان به اوضاع وخیم نظام آموزشی و دستمزد ناکافی معلمان شود. رژیم به دلیل نگرانی از یک جنبش انقلابی 1401 دیگر فعلا قانون ضد انسانی حجاب را بایگانی کرده. اما اماکن عمومی شهرهای ایران روزانه شاهد درگیری زنان و مردان ایران با آزارگران رژیم علیه زنان است. زنان با حجاب اختیاری در خیابانها و اماکن عمومی شهرهای ایران هر روز به عوامل رژیم گوشزد می کنند که قدرت سابق را ندارند و تشدید دستگیری و شکنجه و اعدام نتوانسته مانع اعتراضات بخش‌های گوناگون مردم ایران شود. یکی از ابزارهای مهم دو رژیم شاهنشاهی و ملاشاهی در سرکوب اعتراضات مردم مجازات اعدام بود و هست. در مقابله با از کار انداختن ماشین کشتار رژیم اسلامی بیش از یک سال از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که از زندان‌ها شروع شد می‌گذرد و در داخل کشور مدافعان بسیار یافته است. این کارزار این سه‌شنبه 57 هفته خود را پشت سر گذاشت و با پیوستن زندان چوبیندر قزوین تعداد زندان‌های مدافع کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام به 37 زندان رسیده. در بخش از اطلاعیه 57 آمده است: اعاده دادرسی زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند از سوی دیوان عالی کشور رد شد و این دو زندانی در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. این شرایط هولناک برای زندانیانی چون پخشان عزیزی و ورشه مرادی در زندان اوین، شریفه محمدی در زندان لاکان رش و بسیاری دیگر نیز وجود دارد. در این قسمت توجهتون رو به نامه گلرخ ایرایی، زندان سیاسی محبوس در زندان اوین که در نامه در خصوص مبارزه و مجازات اعدام برای موضوع تاکید کرد که لغو مجازات اعدام نه خود به خود و نه با تمایل حاکمان انجام می شود، بلکه نیازمند پرداخت و هزینه اعتراضات علنی است جلب می کنم.
نامه گلرخ ایرایی از زندان اوین: برای لغو مجازات اعدام باید هزینه پرداخت کنیم. لغو مجازات اعدام نه خود به خود و نه با تمایل حاکمان انجام نمی شود. برای لغو مجازات اعدام باید قائل به پرداخت هزینه باشیم. یک سال پیش پدر و مادر محمد قبادلو در نیمه شبی سرد پشت درهای بسته زندان قزل‌حصار، کمی آن سوتر از جایگاه اعدام فرزندشان که تنها یک دیوار با آنها فاصله داشت، طولانی ترین شب زندگی خود را به تنهایی سپری کردند. چند روز بعد 4 زندانی کرد را به همین شکل و در تلخی بیاوری خانواده هاشان بردار کردند. دریغ از حضوری حتی انگشت شمار در کنار خانواده ها که جز همدردی نشان از اعتراض به احکام مرگ و تلاش برای لغو مجازات اعدام داشته باشد. سالانه صدها نفر با اتهامات مختلف سیاسی و غیر سیاسی به دار کشیده می شوند. اما نه تنها هنوز اعدام ها و افزایش آمار آن به دغدغه ما بدل نشد، بلکه دستان خانواده های محکومان به مرگ که گاهی به سوی ما بلند شده نیز همواره در خلأ بیمهری و بیتفاوتی رها شده است. جمهوری اسلامی با استناد به فقه و روایات و احادیث از ابتدای قبضه قدرت تا کنون صدها هزار جان عزیز را گرفته است و تمایلی به عقب نشستن از موضع خود بر سر مجازات اعدام نشان نمی دهد. بعضن مخالفت ها با مجازات اعدام را نادیده می گیرد و وانمود می کند صدای بلند اعتراض به قتل های حکومتی را نمی شنود. تجمعات خیابانی علیه اعدام را سرکوب می کند و در زندان ها نیز با معترضان به اعدام برخوردهای مجرمانه دارد. بازداشت گسترده مردم کردستان بعد از اعتصاب سراسری که در مخالفت با اعدام انجام شد و محکومیت و محرومیت زندانیانی که به اجرای حکم رضا رسایی در زندان اعتراض کرده بودند، نمونه هایی از برخورد قهرآمیز سیستم با مخالفان اعدام است. همه اینها در حالی است که طی یک سال اخیر جمهوری اسلامی رکورد خود در اعدام را شکسته و هر بار با ایجاد کج‌فهمی از مخالفت با اعدام افکار عمومی را به سوی سوق می‌دهد که تأییدی بر صدور و اجرای احکام مرگ بگیرد. از عواطف و احساسات مردم در زمان وقوع حوادثی تلخ و روباور بهره می‌برد و هر بار با تلاش در سناریو سازی و تحریک افکار و عواطف عمومی لزوم اجرای احکام مرگ را توجیه می‌کند. حکومت همواره در تلاش است برای مشروعیت بخشی به مجازات اعدام در پرونده‌هایی همچون پرونده آرمان، کودک مجرمی که در آذر 1400 اعدام شد، با برگزاری شوی تلویزیونی در صدد اقناع مردم برای مشروعیت بخشی به حکم اعدامی دیگر برآمد. در خصوص مجاهد کورکور در جریان قتل حکومتی کیان پیرفلک نیز قصد تحریک افکار و عواطف عمومی علیه محکوم به اعدام را داشت که با هوشمندی خانواده کیان مواجه شد. در قتل دلخراش نیان، کودک بوکانی و اخیراً قتل دردناک امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران پیش از پیگیری چرایی وقوع فجایع با تحریک افکار عمومی سعی در ادامه روند قتل‌های حکومتی تهی نمودن بنیه مخالفان اعدام را دارند. برخلاف گذشته موفقیت رژیم در پیش بردن برخی سناریوها بدون همراهی افکار عمومی میسر نیست. پس با اجرای شوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی در تلاش هستند تا پذیرش اعدام را برای افکار عمومی توجیه پذیر یا عادی سازی کنند. پس در تقابل با این هدف رژیم که گرفتن جانهای عزیزی را در پی دارد، باید افکار عمومی را متوجه هولناکی آنچه در حال وقوع است کنیم. ما مسیر زندانها را می شناسیم. برای ملاقات عزیزانمان و گاهی استقبال از عزیزان آزاد شده در تجمعاتی که هزینه برای ما تحمیل نمی کنند حاضر می شویم. اما برای همراهی با خانواده های محکومان به مرگ و حتی در آخرین شب زندگی فرزندشان که خانواده هایشان دست یاری من را طلب می کنند حاضر به همراهی با آنان نیستیم. برای ایجاد تغییرات بنیادین و در هم شکستن قوانینی که نقطه اتکای سیستم برای سلطه سرکوب و ارعاب است، باید قائل به پرداخت هزینه بود. اگر برای لغو مجازات اعدام مخالفت‌ها علنی، ملموس و میدانی باشد، رژیم نمی‌تواند با وقاحت و شرارت سالانه هزاران جان عزیز را بگیرد. در افزایش آمار اعدام‌ها انگشت اتهام بعد از حاکمان جبار به سوی خودمان است که با وجود 46 سال کشتار و جنایت همواره نظاره‌گر بوده ایم و نتوانستیم افکار عمومی را به سوی هولناکی آنچه در حال وقوع است جلب کنیم. جمهوری اسلامی برخلاف گذشته در بزنگاه‌هایی که جامعه علیه اعدام واکنش نشان می‌دهد، با سناریو سازی در صدد مشروعیت بخشی به کار خود است. این بدین معناست که به سبب افزایش آگاهی جمعی و ایجاد حساسیت حداقلی نسبت به مجازات اعدام، رژیم خود را مقید به توضیح می‌بیند یا بعضاً نیازمند به گرفتن تأیید از افکار عمومی است تا صدور و اجرای مجازات مرگ را توجیه کند. پس در چنین شرایطی بر عهده نیروی پیشرو است که افکار عمومی را نسبت به ابعاد هولناک ماجرا بیش از پیش آگاه کند و فضای اعتراض را مهیا و میدان را تا لغو مجازات اعدام با حضور خود به عرصه مبارزه تبدیل کند. رژیم در جایگاهی نبوده و نیست که تمایلی به لغو مجازات اعدام داشته باشد. ما نیز چنین توقعی از رژیمی که پایه‌هایش را بر خون هزاران نیروی انقلابی بنا گذاشته نداریم. آنچه بر آن باور داریم نیروی مردمی است که با حضور خود در میدان مبارزه بر هر قدرتی غلبه و نهایتاً نیروی تعیین کننده خواهند بود. می توان با حضور پشت در زندان‌ها و در کنار جان‌های عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیر سیاسی در خطر اجرای احکام مرگ قرار دارند، آن دیگری را نیز دغدغه‌مند کرده و نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کنیم. عدم همراهی ما منجر به ایجاد خلأی خواهد شد که اعمال هر گونه سرکوب و جنایتی را برای حکومت راحت تر از پیش می کند. همانطور که مسیر انقلاب از کف خیابان و با حضور در میدان مبارزه و با همت مردمی که قائل به پرداخت هزینه باشند میسر است، لغو مجازات اعدام نیز با اعلام مخالفتی رسا و علنی با اعدام ممکن است. حضور در مقابل زندان‌ها که اخیراً در پیوند با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام انجام شد، گامی بلند در جهت جلب افکار عمومی به ابعاد هولناک اعدام است. سالانه ده‌ها نفر به اتهامات سیاسی و صدها نفر با جرائم قتل، مواد، سرقت و غیره جان‌های عزیز خود را از دست می‌دهند. این جانهای عزیز متهم به انجام هر چه شده باشند، حتی اگر مستحق تنبیه یا مجازات باشند، باید در برابر حکم مرگشان قیام کرد و حاکمان را وادار به لغو این مجازات وحشیانه نمود. چرخه قتل‌های حکومتی متوقف خواهد شد، اما نه خود به خود و نه با تمایل حاکمان. این مهم شدنیست با تمام قد ایستادن ما مردم تحت ستم در برابر آن تا لغو مجازات اعدام و سرنگونی بنیان ستم. نه به اعدام، کف خیابان، گلرخ ایرایی، اسفند 1403.
پایان دادن به جنگ اوکراین به شیوه ترامپ شکاف‌های بین اروپا و آمریکا را افزایش داده است. مراسم تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی از نظر سیاسی به ضرر اسرائیل تمام شده و اسرائیل می‌کوشد آن را به هم بزند. موقعیت رژیم اسلامی در منطقه، دستیابی به سلاح اتمی، افزایش تحریم‌های نفتی از طرف ترامپ و آینده مناسبات رژیم اسلامی با اروپا و آمریکا در رأس تحولات و تحلیل‌های جهانی است. فعالین جناحی چپ و سوسیالیست جنبش کارگری ایران نیز برای درک فهم و سمت و سوی تحولات ایران به ناچار باید تحلیل درستی از تغییرات رو به گسترش در جهان و منطقه داشته باشند تا بتوانند از منافع و صف مستقل جنبش کارگری در دل این تلاطمات دفاع کنند. برای بررسی این موضوعات گفتگویی داریم با رضا مقدم. ترامپ قول‌های زیادی در چگونگی حل مناقشات در خود امریکا از جنگ اوکراین و مقابله با اتمی شدن رژیم اسلامی داده است. مستقل از آنچه که در اکنون در خود امریکا می‌گذره، الان تمرکز اقدامات و دیدارها بر خاتمه دادن به جنگ اوکراین متمرکز شده. طرح ترامپ با مخالفت بسیاری از دولت‌های اروپایی روبرو شده. اختلافات سیاسی امریکا و اروپا چگونه قابل توضیحه؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش. ببینید، تو برنامه‌های قبلی اینو گفتیم که فعلا ترامپ داشت ادعاهاشو مطرح می‌کرد راجب مکزیک، راجب کانادا، راجب گرونلند و خیلی از مسائل دیگه، غزه مثلا. ما اینو مطرح کردیم که به زودی میاد تا مخالفت‌ها با ترامپ در داخل و خارج آمریکا شکل بگیره، هم از طرف دولت‌ها و هم از طرف جنبش‌هایی که حرفای ترامپ میتونه علیهشون باشه و منافع اونا رو در خطر قرار داده باشه. این که ترامپ رفته هر آنچه که روسیه می‌خواسته رو بهش داده برای اینکه جنگ با اوکراین تموم بشه، واضح بود که نه مورد قبول خود اوکراین یعنی زلنسکی رئیس جمهورش قرار بگیره و نه مورد دفاع کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اروپای غربی از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، سه کشور بزرگی که بیشترین کمک‌هایی کردن به اوکراین تو این جنگ. بنابراین الان ما داریم اولین نشونه های مخالفت با تصمیم ترامپ رو در اروپا میبینیم، کما این که هفته قبل هم داشتیم صحبت میکردیم، اولین نشونه ها علیه طرح ترامپ برای غزه رو دیدیم که چطور کشورهای عربی یکی بعد از دیگری باش مخالفت کردن، به ویژه اردن و مصر مخالفت کردن با این که پذیرا باشن میلیون ها مردم فلسطین رو تا اونجا تخلیه بشه و بیفته دست آمریکا. الان در مورد اروپا هم ما داریم یه همچی چیزی میبینیم، ولی اساسش بر این قرار داره که رابطه اروپا و آمریکا بر سر دو موضوع شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم. اینکه آمریکا نیروی نظامی وارد کرده به اروپا و کمک کرده تا اروپا علیه فاشیسم و نازیسم بجنگه و بر اونها پیروز بشه، بنابراین به نوعی امنیت اروپا رو به عهده گرفته، و در عین حال آمریکا خواهان رهبری جهان شده و اروپایی‌ها اون رهبری رو پذیرفتن و آمریکا هم حاضر شده بهای اون رهبر بودن رو پرداخت کنه. هر دو اینا الان زیر سوال رفته. نه آمریکا میخواد دیگه رهبر جهان غرب باشه یا جهان سرمایه‌داری باشه که بخواد به اصطلاح عوارض و بهاشو بپردازه. اونا میگن که فقط به فکر آمریکا هستن، امنیت اروپا به خودشون مربوطه، و در این حال آمریکایی که منشأ رابطش با اروپا کمک به اروپا علیه فاشیسم و راسیسم بود و نازیسم بود، الان خودشون مدافع دست راستی ترین احزاب در اروپا شدن و علیه درست برعکس آنچه که در جنگ جهانی دوم مبنای رابطهشون شد در کمک به اروپا. هر دو این دوتا ضربه خورده، بنابراین الان اروپایی ها چاره ای ندارن و ترامپ هیچ راهی به جز این در مقابلشون نذاشته که بخوان رو پای خودشون بایستن برای دفاع از منافع خودشون. به این اعتبار باید تو سیاست های نظامیشون تجدید نظر کنن، در نوع بودنشون با کشورهای ناتو تجدید نظر کنن و تلاش کنن اونجور که این ورانور گفته میشه یه ارتش اروپایی ایجاد کنن برای دفاع از منافعشون. و خود اینجا بزرگترین بحران داخلی در اروپا به وجود میاره، برای اینکه درست اغلب اکثر کشورهای اروپایی عضو ناتو هستن، ولی اینها با هم متحدن تو ناتو زیر چتر آمریکا. اگر چتر آمریکا رو از بالا سر ناتو بردارید، دیگه اروپایی‌ها نمیتونن باقی مانده ناتو باشن و همونجور متحد بمونن. بنابراین شکاف بین کشور اروپایی از اینکه کدومشون میخوان برتر باشن، کدومشون حرف آخر بزنن و هر کدوم چه سهمی داشته باشن، و خود این اتحاد تو چه شالودهی به صلاحات تأمین میشه، و کلن قرار این ارتش اروپایی علیه کدامین دشمن متحد و متشکل بشه دوچار تفرقای عظیم هستن. همین الان یک سر در خود مثلا آلمان رهبر حزب سبز که از جمله وزیر خارجه آلمان هم بود، روسیه رو دشمن خودش میدونه، به این اعتبار اگر ارتش اروپایی باشه از زاویه آلمان و از زاویه این حزب یا دولت قبل از انتخاباتش باید این ارتش بسیج بشه علیه روسیه، در صورتی که یه حزب راست افراطی است که توی انتخابات نزدیک 20% رأی برده، اونا اتفاقا روسیه رو دشمن آلمان و دشمن اروپا نمیدونن، بلکه خواهان رفع تحریم هستن و خواهان رابطه با روسیه هستن و خرید انرژی ارزون از روسیه هستن. بنابراین خود این مسئله انشقاق رو تو اروپا به وجود میاره، بنابراین خود اتحادیه اروپا و این چیزی که الان ما شاهدش هستیم دستخوش تلاطماتی خواهد شد و بعیده که بتونن همگی دست جمعی با هم متحد بمونن و ممکنه مثل انگلستان تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله ممکنه خیلی از کشورهای شرق اروپا از اتحادیه اروپا خارج بشن، کما این که الان راستای افراطی در حد خود کشورهای غرب اروپا هم خواهان جدایی از اتحادیه اروپا هستن. بنابراین این اوضاع میره تا تأثیرات اساسی بذاره در اتحادیه اروپا، اقتصادش و سیاستش در مقابل مثلا روسیه، چین، آمریکا و غیره، و میاد که دوران پلتلاتوم سیاسی درون خود اتحادیه اروپا داشته باشیم در جنگ جنرات مختلفی که درش هست برای شکل دادن به یه اروپای پس از ترامپ و در مواجهه با جهان چند قطبی.
خب اشاره کردیم به جهان چند قطبی. در جهان چند قطبی الان اروپا چه موقعیتی پیدا میکنه؟ قبلا خب چنین تصورم شد که اروپا یکی از قطبهای جهان خواهد بود، منتها با رفتاری که ترامپ در پیش گرفته آیا اروپا پس از روسیه و چین مثلا به حساب خواهد اومد یا نه تو این رتبه بندی یا این به اصطلاح تقسیم بندی؟
ببینید تا قبل از حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 روسی کشور حاشیه‌ای بود تا اونجا که به رده‌بندی قدرت‌های جهانی برمی‌گرده و این چشمنداز براش وجود داشت که با تأمین انرژی ارزون واسه اروپا بتونه از نظر اقتصادی موقعیتی پیدا کنه و رشد کنه. این موقعیتی بود که چشمندازی بود که واسه روسیه وجود داشت، به ویژه با شکل دادن به بریکس و رفتن با قراردادهای شانگهای و نزدیکی به چین و آفریقای جنوبی و هند و غیره. منتها جنگ اوکراین همه چیز تغییر داد تا اونجا که به بنابراین مسئله نظامی روسیه که یکی از قدرت‌های بزرگ بود رو و تمام ظرفیت‌های تا جمهوری شوروی رو حفظ کرده بود اومد در صف اول مقایسه روسیه و رقابت روسیه با کشورهای دیگه، نه اقتصادش. بنابراین میشه گفت تو جنگ اوکراین که الان سومین سالش چند وقت پیش تموم شد ما شاهد قدرت نمایی نظامی روسیه بودیم که تقریبا میشه گفت با ناتو به مقابل پرداخت و برش پیروز شد و ناتو با تمام کمکی که از نظر نظامی و اقتصادی و سیاسی کردن به اوکراین نتونستن کاری کنن تا روسیه شکست بخوره و روسیه تو این جنگ پیروز شده. الان میگن نزدیک 20% خاک اوکراین رو در دست داره و نمیخواد اونا رو پس بده. از قرار به نظر میرسه که خود ترامپ همین قول بهشون داده که الان مورد مخالفت اروپا و اوکراینه و همچنین تمام تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه انجام شد نتونست اون صدماتی رو به اقتصاد روسیه بزنه که اروپا و آمریکا مد نظر داشتن. بنابراین این جنگ باعث شد نقطه قوت روسیه جلوی صحنه بیاد و نه اقتصادش که چندان قوی بود و حرفی واسه گفتن نداشت در قبال کل اروپا در مقابل آمریکا و یا در مقابل هند و یا در مقابل چین، بلکه الان با کاری هم که ترامپ کرده و اونا رو به عنوان قدرت جهانی بالا کشیده تا سر مسائل اروپا و خیلی از مناطق خاورمیانه باش رو صحبت کنن، روسیه رو تبدیل کرده که به یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی و آوردش تو اون سطح از به اصطلاح قدرت. بنابراین میشه گفت روسیه جای قبلی اروپا رو در نظر سنجی ها و تحلیل هایی که فهم میکردن اروپا یکی از سه قطب مثلا آمریکا، چین و اروپا خواهد بود تو جهان چند قطبی، روسیه جای اونو گرفته و اروپا با چیزایی که در صحبت قبلی گفتیم میاد تا یه دوران اقتصادی نچندان مناسب همراه با تلاطمات درونی برای وحدت خودش رو بر باشه و این کمک کنه به موقعیت بهتر روسیه. این چیزی که تا الان داریم میبینیم. منتها همونجوری که میدونید تمام کشورها، آمریکا، چین، روسیه، اروپا و غیره، دارن واسه منافعشون میجنگن و این دوره‌ایه که داره شکل میده به یه جهان چند قطبی و هر آنچه که در این جنگ و در این مرافع و در این بسیار تلاطمات به دست میارن سهمیه که در قدرتشون و در موقعیتشون در جهان پس از این دوره. بنابراین نمیشه گفت اروپا ساکت میشینه و مقابله خواهند کرد و تلاش خواهند کرد موقعیت مناسب تری رو پیدا کنن. ولی آنچه که روز گفتم ترامپ کمک کرد به روسیه اون بود که اونو به عنوان یه قدرت برتری بالا کشید، تقریبا شبیه آنچه که در دوره مثلا جنگ سرد و قبل از اون بود، تحت این عنوان که اگر آمریکا میخواد بر اروپا مسلط بشه باید با روسیه بجنگه و یا با روسیه صلح کنه. در واقع در اون موقع گفته میشد که کلید تسلط بر اروپا جنگ و یا صلح با روسیه است. به نظر میرسه که الان در ترامپ داری همچه کاری میکنه و سراغ روسیه رفته. فقط این هم بگم که بعضی تحلیل ها دارن میگن که به نظر میاد آمریکایی ها دارن تلاش میکنن آنچه که در دهه 70 قرن قبل انجام شد برای جدایی روسیه و چین و جدا کردن چین و بازار اقتصادی در اختیارش گذاشتن، سرمایه گذاری کردن و کمکش کردن برای اینکه قدرتمند بشه و این فاصله بیفته توشون و آمریکا و غرب بتونن تمرکز کنن رو روسیه، الان داره یک کار برعکسی انجام میشه و همه اون به اصطلاح امتیازاتی که روسیه داره میگیره برای اینکه بتونن از چین جداش کنن تا بتونن به اصطلاح تمرکز آمریکا و یا اروپا باشه روی چین و این دوتا رو اصلا جدا کنن. بعضی از این تحلیل هم هست، بالاخره باید دید که چقدر رابطه روسیه با بریکس و با چین چقدر حیاتیه و آیا آنچه که داریم میگیره باعث میشه تو مناسباتش خدشه وارد بشه یا نه. این چیزی مربوط به آینده، ولی تا الان که داریم صحبت میکنیم هیچ شاهدی برای این مسئله وجود نداره که این امتیازات باشه بتونه جدایی بندازه بین روس و چین.
خب شما به بخش از این موضوع اشاره کردیم که بیشتر بحث سیاسی است، ولی خب یه بحث اقتصادی هم داره. توی مصاحبه که ترامپ با مکرون داشت مشخصا ترامپ میگه که ما کمکی به اوکراین نکنیم و بلکه این یک وامی بودی که ما بشتنیم و ما خودمون اصلا نیاز به با صراحت اعلام میکنیم که ما خودمون هم اصلا نیاز به پول داریم. یعنی دقیقا از آن داره به این که خود امریکا هم دچار بحران اقتصادی هست، به خاطر همون حاضر نیست که کمک اقتصادی کنه. و بخواستم بگم که با توجه به این اوصاف آیا واقعا این اتفاق خواهد افتاد که روسیه پیروز جنگ بشه و بخش عمده یه حداقل همون 20% که گفتین و از خاک اوکراین بردار و جنگ تمام بشه؟ چون مکرون توی به اصطلاح دیداری که داشت با ترامپ راجبه همین مشخصا راجبه همین مسئله بحث شده بوده.
ببینید بدون کمک نظامی مالی و نظامی آمریکا اروپا به تنهایی قدرت مقابله با روسیه نداره در کمک به اوکراین به شکلی که حتی فقط بتونه اوکراین بیشتر از این خاک دست نده. خود اروپایی‌ها میدونن تسلیحات آمریکا و پول آمریکا برای اینکه اوکراین بتونه مقابله کنه یا حداقل سرعت از دست دادن خاک رو کمتر کنه ربط مستقیم داره به آمریکا. بنابراین اروپا بدون آمریکا هیچ کاری از دستش بر نمیاد تو این زمینه. نه پولشو دارن و نه نیرو نظامیشو دارن. تا اونجا هم که دید بارها گزارش اومده که اروپایی‌ها انبارهاشون رو خالی کردن برای کمک به اوکراین. این یه مسئله است. دومین مسئله اینه که همونجوری گفتید ترامپ میگه که آمریکا دیگه نمیخواد رهبر جهان باشه، رهبر اروپا باشه، بنابراین هزینه‌ش هم پرداخت کنه. آمریکا باید فقط به فکر خودش باشه، چون این رهبری آمریکا مخارجی رو به عهده‌اش گذاشته که باعث شده نتونه از مقابله کنه و یا رقابت کنه با چین. بنابراین باید به فکر خودش باشه. تمام آنچه که از رهبر بودن آمریکا در جهان حاصل میشه رو به صلاحات کاهش بده، مخارجش کم کنه تا بتونه کمک کنه به آمریکا که بتونن در مقابل چین از نظر اقتصادی بیستن. یکی از مسائلی که شما گفتی مثلا سرمایه گذاری در آمریکاست، یکی از مهمترین مسائلی که آمریکا باش درگیره زیر ساختهای نامناسب و کهنشه در مقابله با چینه. چین اگر از همون دهه 70 بخوایم الان حساب کنیم تا الان میشه گفت زیر ساختهایی که اواخر دهه 70 شروع ساخته شده در چین الان عمری تقریبا 40-45 ساله داره. منظور جاده ها، پل ها، زیرساخت‌های اساسی برق و غیره، شبکه ارتباطات، در صورتی که آمریکا از این نظر زیرساختاش به شدت کهنه است، قدیمیه، مال دوره اول شکوفایی اقتصادی آمریکاست. بنابراین خود آمریکا برای مقابله اقتصادی با چین نیاز به زیرساخت، تغییر زیرساختاش، تعمیرش و درست کردن اونا داره و این میلیاردها هزینه داره. از این نظر آمریکا داره تلاش میکنه که اون زیرساختاشو درست کنه. به اضافه مطابق بررسیایی که اقتصاددانا داشتن میگفتن که اگر آمریکا با همین شدت رشد ادامه بده و چین هم با همین شدت رشد ادامه بده، چین به سرعت به آمریکا خواهد رسید مثلا تو 2030. آمریکا داره تلاش میکنه هم رشد اقتصادی خودش رو زیادتر کنه و هم رشد اقتصادی چین رو کاهش بده، از این نظر بتونه این فاصله رو زیادتر کنه و یا حفظ کنه و یا از چین جلو بزنه. این کاری که داره انجام میشه. بنابراین اوردن سرمایه ها به آمریکا برای بالا بردن درصد رشد اقتصادی آمریکا حیاتیه برای اینکه بتونه حداقل با چین فعلی که در بدترین شرایط مثلا حدود 5% رشد داره رو همسط اون در بیاد و بعد بتونه تلاش کنه مانع سرمایه گذاری شرکت اروپایی، آمریکایی و متحدینش بشه در چین برای کاهش رشد اقتصادی چین. میدونید که همین الان خیلی از شرکت‌های که قبلا با چین بودن الان رفتن اندونزی، رفتن ویتنام و تو این کشورهای آسیا جنوب شرقی رفتن. بنابراین از این نظر سرمایه زیادی، شرکت‌های زیادی چین رو ترک کردن. تمام تلاش آمریکا اینه که این ادامه پیدا کنه تا بتونن مثلا جلوی نزدیک شدن چین رو از نظر اقتصادی به خودشون بگیرن.
من پخشان عزیزی هستم، متولد مهاباد، فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی. تا قبل از بازداشت به عنوان روزنامه‌نگار، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان فعالیت کردم. بار اول در جریان اعتراضات 88 و بار دوم تو مرداد 1402 دستگیر شدم و تو دادگاهی ناعادلانه به اتهام بقا محکومم کردن. تو بازجویی‌ها بارها به دارم می‌کشیدن، 10 متر به قعر زمین فرو می‌بردن و باز بیرون می‌آوردن. ماها منو توی انفرادی نگه داشتن. حتی خانواده من از این ظلم در امان نبودن. پدرم، خواهرم و شوهر خواهرم هم به زندان محکوم شدن و تحت فشارهای شدید قرار گرفتن. اون چه بر من میگذره بخشی از ظلم بزرگتریه که به زنان کرد و زنان دیگه‌ای که در برابر سرکوب مبارزه میکنن تحمیل شده. من پخشان عزیزی به اعدام محکوم شدم.
انتخابات آلمان در این هفته برگزار شد و حزب راست افراطی، همون آلترناتیو برای آلمان، دومین حزب آلمان بود. احزاب دیگه با هم قرار گذاشتن تا با این حزب راست افراطی همکاری نکنن. به نظر شما نتایج انتخابات چه پیامی برای اروپا و برای آیندهش داره؟
ببینید، اون چی که اروپا رو دچار شوک کرد این بود که همین حزبی که الان به نظر میاد رهبریش سردازم خواهد بود و سوسیال دموکرات ها که قبلا حاکم بودن همراه با این حزب راست افراطی رفتن یه بیانیه علیه خارجی ها رو مشترک امضا کردن و این بود که اروپا رو شوکه کرد که اینا دارن به نوعی، حالا اگه میشه اسمشو گذاشت، یه مشروعیتی میدن به این راست افراطی برای اینکه میتونه بخشی از مثلا بازی سیاسی جنت حاکم بر آلمان باشه و الان دارن اینجوری میگن که احزاب پیروز، احزابی که میتونن دولت تشکیل بدن، این مثلا مطرح کردن که حاضر به همکاری با این حزب راست افراطی نیستن. بنابراین اون توی شکلی خارج از پارلمان امکان داشتن قدرت سراسری رو تو دولت فدرال نخواهد داشت. این میتونه کمکی باشه برای اینکه اونا قوی نشن و در این حال ما رو میرسونه به اون چیزی که بارها اینجا مطرح کرده ایم که برای مقابله با راست افراطی تو اروپا، آنچه که حالا بهش اروپای کهن میگن، شامل لیبرال ها، شامل محافظه‌کارا، شامل سوسیال دموکرات ها متحد میشن و این راست افراطی و همین مجموعه علیه کارگرها هم هستن. آیا کارگرها بعد از منافعشون بگذرن برای اتحاد علیه راست افراطی، فاشیسم و یا نازیسم یا نه؟ الان آن صدر اعظم آینده آلمان یه جریان دست راستیه و ضد کارگره و طبعا به قدرت رسیدنش و دولت تشکیل دادنشون یکی از اولین کاراش برای سرسامدان به اوضاع اقتصادی فعلی طرح‌های اقدامات ضد کارگری شده و در این حال گویا اروپا و بقیه باید خوشحال باشن که همین جریان ضد کارگری حاضر نیستن با راست افراطی در یک دولت باشن یا اونا رو با اونا همکاری کنن برای اینکه اونا ایزوله بمونن و محدود بمونن. این موقعیت دوگانه ایه که ما قبل از اینکه اتفاق بیفته بارها راجبش توی همین برنامه به پیش صحبت کردیم. بنابراین سوسیالیست ها و جنبش کارگری اگر بخوان منافع مستقل خودشون رو حفظ کنن و بر اون متکی باشن، بعد بتونن فاصله شون رو با جریان راستی که الان داره دولت تشکیل میده داشته باشن و در این حال فاصله شون رو با راست افراطی هم داشته باشن و هم بسلات هم منفعت نشن با دولت آینده آلمان علیه راست افراطی و اینکه حالا این سه جریانی که حالا میخوان حزب درست دولت تشکیل بدن منت بزنن سر سوسیالیست ها و یا منت بزنن سر جنبش کارگری که گویا حاضر نیستن با این راست افراطی همکاری داشته باشن. بنابراین باید ساکت باشن و در قبال اقدامات ضد کارگری که این دولت فعلی برای بیرون رفتن از اوضاع اقتصادی فعلی قطعاً در دستور خواهد گذاشت ساکت باشن و اونو تحمل کنن. بنابراین واضحه که کل اروپا خوشحالن از این که هیچ کدوم از این احزاب تا کنون سنتی آلمان قدیمی آلمان از نیستن مادر راست افراطی همکاری کنه و اونا در دولت نمیان. به شدت نگرانن که راست افراطی 20% حدود 20% آرا رو به دست آورده تو آلمان و در این حال کارگرها هستن که منافعی دارن علیه جفت اینا. باید دید آیا میتونن خودشون رو متحد متشکل کنن و یه جریان سومی شکل بدن هم علیه اقدامات دست راستی دولت فعلی که حتما خواهد اومد و هم علیه راست افراطی به عنوان دومی حزب بزرگ آلمان.
خب توی هفته گذشته شاید بدیم که لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران اومد. وزیر امور خارجه ایران هم رسما اعلام کرد تا فشار حداکثری وجود داره هیچ نوع مذاکره مستقیمی با امریکا بر سر مسائل اتمی وجود نخواهد داشت. منظور از این سفر و این اعلام دوباره موضع ایران چی بوده؟
ببینید دفعه پیشم تو این برنامه رو صحبت کردیم، خامنه ای یه جا اومده بود صحبت کرده بود، همه این برداشت کردن که خامنه ای چراغ سبز داده به دولت برای اینکه بتونه مذاکره داشته باشه با آمریکا، حالا مستقیم غیر مستقیمش به کنار، برای رفع تحریم ها. قولی بود که پزشکیان داده بود در دوره انتخابات برای اینکه از این طریق ممکنه حوزه اقتصادی بهبود پیدا کنه. برمانی از موقعی که دوباره بعد از مدتی خامنه‌ای دوباره سخنرانی کرد و هر گونه مذاکره با آمریکا رو رد کرد و ترامپ رو رد کرد، الان در این مذاکره، در این چیزی که شما گفتین، بالاخره وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده که هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا بر سر مسائل اتمی نخواهد داشت. خب این اگر بخوام تحلیلای گذشتمون رو ادامه بدیم اینه که جمهوری اسلامی حاضر بوده باشون مذاکره کنه، منتها پیش شرط هایی آمریکایی‌ها گذاشتن که جمهوری اسلامی نپذیرفتن اونا رو واسه خودش غیر ممکن میدونست، سه واسه حیات خودش، واسه اتحاد درونی کل نظام غیر ممکن میدونست. به همین اعتبار تنها رایی که واسش مونده بوده رو انتخاب کرده که بگه تا موقعی که فشار حداکثری هست مذاکره نخواهد کرد. معنیش اینه که اگر آمریکایی بخوام با جمهوری اسلامی مستقیما مذاکره کنن باید پیش شرطاشون رو وردارن که تا زمینه مذاکره آماده بشه. منتها همینجوری که میدونید گفتم مذاکره مستقیم معنیش اینه که هنوز تمام اون کانالایی که تا الان باز بوده و زیادم هست باز خواهد بود، پیغام پسخام ها رو با هم خواهند داد و غیر مستقیم با هم مذاکره خواهند کرد تا شرایطی فراهم بشه واسه اینکه بتونن مذاکره کنن. منتهی همونجوری که میدونید در ریاض بین مذاکرات وزرای خارجه آمریکا و روسیه فقط راجع به جنگ اوکراین صحبت نکرده، راجع به خاورمیانه هم صحبت شده از جمله. بنابراین شکل دادن به یه آینده خاورمیانه آمریکای پای روسیه رو آورده وسط. از این نظر جمهوری اسلامی هم موزل اتمی داره با مثل اروپا و آمریکا و هم مسائلی داره در خاورمیانه و در نظام امنیتی منطقه. به نظر میاد که روسا دارن تلاش میکنن یا اومدن اینجا مزه دهن جمهوری اسلامی ببینن که آیا میتونن به اصطلاح با جمهوری اسلامی به عنوان یه بخشی از مذاکرات تو چارچوب جنگ اوکراین و یا تو چارچوب خاورمیانه صحبت کنن با آمریکا، یا به یه نوعی همین مذاکرات روسی با آمریکا اون مذاکرات غیر مستقیمی باشه که داره با آمریکا انجام میشه و این محور و یا کانال اصلی باشه که مسائل از طریق روسیه منتقل میشه و مورد بحث و بررسی قرار میگیره تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده. به هر حال اگر از این بگذریم، مسئله سه کشور اروپایی و مکانیزم ماشه هنوز هست و چند ماهی بیشتر نمونده. حداقل گفته میشه، کارشناسا میگن که اگر قرار باشه اروپایی‌ها مکانیزم ماشه رو فعال کنن، درست اکتبر برجام به اصطلاح مهلتش تموم میشه، ولی باید چند ماهی قبل از تموم شدن عمر برجام این کار انجام بدن. بنابراین جمهوری اسلامی فرصت زیادی هم نداره که بعد بتونه با اروپایی‌ها به یه توافقاتی در این زمینه برسه. بنابراین همونجور که شما تو صحبتتون گفتید، جامعه ایران ملتهبه. از یه طرف مردمی هن که اراده کردن از جمهوری اسلامی بگذرن، از یک طرف اپوزیسیون راست افراطی ایران داره تلاش میکنه به مردم ایران بگه لازم نیست رو پای خودشون وایستن، لازم نیست اقداماتی رو انجام بدن، بلکه آمریکا و اروپا دارن میان جمهوری اسلامی تضعیف کنن یا بهش حمله کنن و اونها میان جمهوری اسلامی برکنار میکنن و این جمهوری اسلامی عبه خواهر رفت از این نظر و دوران گذاری شکل خواهد گرفت. اینو ما داریم و سوسیالیست هایی که دارن تلاش میکنن به مردم ایران بگن باید رو پای خودشون وایستن و تلاش کنن با نیروی خودشون جمهوری اسلامی رو کنار بزنن و منتظر این جنایت خارجی نباشن آمریکای اروپا. تا اونجا که به ترامپ برمیگرده، اون مشخصا هیچگاه نگفته که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه، گفته اما میخواد مقابله کنه با اتمی شدن جمهوری اسلامی و این هدف اصلی ترامپ تا اونجا که تا الان گفته. بنابراین راست افراطی ایران از جمله فاشیست‌های سلطنت طلب دارن از قول ترامپ به مردم ایران صحبت میکنن و قول میدن از طرف ترامپ که ترامپ میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه و غیره. به حال تا اونجا که به رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی برمیگرده، ترامپ هیچگاه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نشده، در تو تمام کمپینایی که تو این دوره دوم داشته و بعد از به قدرت رسیدنش و داره مسئلهشو محدود میکنه به سلاح اتمی. باید دید که جمهوری اسلامی، دفعه قبل صحبت کردیم، از جمهوری اسلامی چی میخوان؟ تضمین آمریکا برای اینکه بگه من قانع شدم که جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح اتمی نداره چیه؟ آیا مدل لیبیه؟ یعنی برچیدن تمام آنچه که تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی است، صنعت اتمی جمهوری اسلامی است و صدها میلیارد مستقیما هزینه برده و صدها میلیارد هم ضررهای جانبی و مستقیم زده به اقتصاد و اوضاع ایران. آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه این کار رو بکنه یا بالاخره تصمیم میگیره وارد این مناقشه بشه و عمر و زندگی و حیاتش رو گره بزنه به این مسئله تا ببینیم به چه روزی میفته؟ این مسئله یه که الان وجود داره و طبعا مردم ایران هم تو همین چارچوب هم که همونجور که شما هم تو صحبتون گفتیم، بالاخره اوضاع ایران تو خاورمیانه از طریق جنگ اوکراین، تو مسئله اروپا و جهان در هم در تنیده است و فعالین جنبش کارگری و جنای سوسیالیستش باید بتونن تمام این مسائل رو بشناسن، دنبال کنن و بدونن هر تصمیمی، هر حرکتی و هم جهتگیری چطور کمک میکنه به اونا به حفظ منافع مستقل جنبش کارگری در این تحولات و یا موانعی بر سرش ایجاد میکنه. این موقعیتی که ما الان داریم، جمهوری اسلامی همه درها به روش بازه و میتونه با آمریکا بسازه و کاملا اپوزیسیون راست افراطی ایران، سلطنت طلبها و غیره بسته بندی بشن برن کنار، چون اینا هستن که دارن به اینا کمک میکنن و رسانه و این تبلیغات درشون میذارن. اگر جمهوری اسلامی با صاحب این اپوزیسیون و اونایی که دارن این اپوزیسیون رو جلو میندازن بسازه، خب بالاخره اونا فتیله اپوزیسیون میکشه پایین و رضا پهلوی و سلطنت طلبها به حاشیه سیاست ایران خواهند رفت، چون پایی در جنبش های اجتماعی ایران، دانشجویی، زنان، کارگران، بازنشستگان، معلمان ندارن. این موقعیتی که ما الان درش قرار داریم باید دید که در هفته ها و ماه های آینده تحولات ایران به کدام سمت میره. آیا جمهوری اسلامی با این بحران اقتصادی که داره این وضع ادامه میده و از مردم ایران شکست میخوره، و یا میره با یه جدالی با آمریکا و اروپا و از اون طریق مردم ایران فرصتی پیدا میکنن تا از جمهوری اسلامی عبور کنن؟
در ماجرای رضا پهلوی کنفرانس امنیت مونیخ میدونی که ایشون بر مردم ایران منت گذاشتن و با درخواست رهبری دوران گذار موافقت کردن. برای شرکت و برای شرکت در اجلاس محافظه‌کاران امریکا هم اطلاع دادن که به دلایل خانوادگی شرکت نمی کنن. آیا رضا پهلوی با کمک امریکا و اسرائیل میتونه این تاجگذاری رو انجام بده؟
ببینید، این هم یکی از اون آخرین فیلایی که رضا پهلوی هوا کرده. قبلا از این کارا زیاد کرده و یکی بعد از دیگری هم با شکست روبرو شده. ماجرا اینه که رضا پهلوی که همین الان تو همین ماجرای مونیخ نمایشی که درست کردن، حتی همه سلطنت طلبا و آنه که بهش میگن سامانه پادشاهی رو نتونستن متحد کنه، ادعا کرده که مردم ایران خواهان رهبریش در دوران گذار شدن و ایشون هم با تواضع کامل منت سر مردم ایران گذاشته و این رهبری رو در این دوره گذار قبول کرده و حاضر شده زحمتش رو بکشه. اگر واقعا اینا فکر میکنن این ماجرا به جایی میرسه، باید خوشحال بود از نوع برداشتشون از جامعه ایران، برای اینکه میدونی به هیچ جایی نمیرسن. واضحه که خداشون هم میدونه اینجوریه، خودشون هم میدونه این راه به جایی نمیبره. اما بالاخره همونجوری که شما صحبت گفتید، آنچه که رضا پهلوی و سلطنت طلبها جلو انداخته صدها میلیون پوله که دارن سازمانشون میدن، برنامه واسشون سازماندهی میکنن، مطبوعات این ورانور رو پول میدن که باشون مذاکره مصاحبه کنن، گزارش از اون تهیه کنن و غیره. بنابراین اون پول قطع بشه، همه چی قطع خواهد شد. همونش که تو صحبت قبلم گفتم، کلید عمر رضا پهلوی سلطنت طلبا دست خود جمهوری اسلامیه. کافیه جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا بسازه، اساسا با آمریکا بسازه تا ماجرای سلطنت تموم بشه. ولی در مورد سوسیالیستا چنین نیست. سوسیالیستا متکیان به جنبش های اجتماعی در ایران، به جنبش کارگری، جنبش همه اعتراضاتی که همین الان در ایران جریان داره، اونا متکیان به این اعتراضات، اونا دارن تلاش میکنن این اعتراضات و این مبارزات رو سازمان بدن. به این اعتبار هر گونه مماشات، ساخت و پاخت جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا تأثیر رو سرنوشت سوسیالیستا و جنبش‌های اجتماعی تو ایران نمیذاره و اینا کارشون ادامه خواهند داد تا کنار زدن جمهوری اسلامی، انقلاب علیه جمهوری اسلامی و سرنگونیش. اما ماجرای رضا پهلوی و سلطنت طلبا شیشه عمرشون دست جمهوری اسلامیه. کافی همونجور که میگیم با اونایی که پشت اینا بسازن تا پشت اینا خالی کنن و فتیله‌شون رو پایین بکشن. این از ماجرا. منتها اگه یادتون باشه ما چند بار راجع به سلطنت طلبا و اینا صحبت کردیم، راست افراطی، گفتیم اینا وقتی میرن نزد کشورهای اروپایی که باشون صحبت کنن، نزد مقامات آمریکا باشون صحبت کنن، اینا در صورت درباره لزوم حقوق بشر که با اینا صحبت نمی کنن. میرن به اینا قول منافع میلیاردی میدن در ایران اگر اینا بخوان به قدرت برسن. و اتفاقا صورت حسابی که ترامپ فرستاده واسه اوکراین که 500 میلیارد و آمریکا 340 میلیارد خرج کرده تو جنگ اوکراین، بنابراین اوکراین باید پولش بده از طریق واگذاری منابع زیرزمینیش به آمریکا، این دقیقا نشون داد که در بین سلطنت طلبا و راست افراطی به آمریکا و اسرائیل و اروپا چی میگذره. و اینا در قبال حمایت از رضا پهلوی چه قولایی از اینا گرفتن و بعدن چه صورت حسابهایی واسه اینا خواهم فرستاد که این حمایت ها مجانی نخواهد بود. نه آمریکا، نه اسرائیل، نه اروپا، هیچ کدومشون دلشون به حال مردم ایران نسوخته، اونا دنبال منافع خودشونن و این راست افراطی داره به اونا میگه که اگر به قدرت برسن چجور اجازه بهشون میدن بخشی از این ثروت ایران رو چپاول کنن. یادتونه بعدها خود جمهوری اسلامی رو کردن که وقتی فرانسه یه مقدار مشکل درست کرد و تو امضای برجام، جمهوری اسلامی مجبور شد صنایع اتومبیل ایران رو در اختیار فرانسویا بذاره تا اونا اون قرارداد برجام امضا کنن. و الان تمام این تلاشی که داره میشه از جمله در این اجلاس محافظه‌کاران آمریکا که قرار بود حالا رضا پهلوی بره و بعد به دلیل خانوادگی نرفت و غیره، همه اینا تو چارچوب جنایات راست افراطیه که چشم دوختن به ثروت ایران، به منابع ایران و فکر میکنن از طریق کمک به رضا پهلوی یا قولایی که اینا بهشون دادن اگر به قدرت برسن اینا صورت حساباشون رو از طریق غارت ثروت ایران به صلات پرداخواهن کرد. این موقعیتی که سلطنت طلبا دارن، اگر اینا پایی در جامعه ایران داشتن، پایی در جنبش های اجتماعی و تو خیابون ایران داشتن، هر گونه سازش جمهوری اسلامی با قدرت های بزرگ لطمهی به اینا نمیزد. ولی پایگاه نداشتن در جنبش های اجتماعی ایران و اتکاشون به ارتباطات خارجی برای اینکه کمک کنن حمله نظامی بشه به ایران و غیره تا به قدرت برسن، همه اینا باعث میشه که شیش عمرشون از جمهوری اسلامی باشه. و همونطور که تو معادلات جهانی و تو این تجزیه تقسیم مناطق نفوذ داره انجام میشه، خود رضا پهلوی و سلطنت طلبان هم یه گوشهی با یه کارتی مثلا بخرن و کنارشون بذارن بسمندیش کنن تا اطلاع ثانوی. بعد همونجه گفتم مردم ایران با اتکاب خودشون و تو اونجا که به سوسیالیست برمیگرده با اتکاب جنبش اجتماعی، اونا در هیچ توافق و سازش جمهوری اسلامی با کشورهای آمریکایی اروپایی لطمه نخواهند دید، بلکه اون حربه ضد آمریکایی گری، ضد اسرائیلی گری جمهوری اسلامی ازش میگیره و اتفاقا کار رو واسه سوسیالیست ها هموارتر میکنه برای اینکه بتونن به مبارزشون در سازماندهی به جنبش اجتماعی و بسیج همه این جنبش علیه جمهوری اسلامی و تغییرش و سرنگون کردنش فعالیت کنن و به قدرت برسن کارگر و زحمتکشای و مردم ایران.
تشکر از شما بابت شرکت در گفتگوی امشب. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسد پخش می‌شود. اگر برنامه ما رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق به دیدن این برنامه نشدید، میتونید از کانال یوتیوب به پیش تیوی و همچنین کانالی که در اینستاگرام به تازگی راه اندازی شده و آرشیو تمام برنامه تلویزیون در اون قرار داره، تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو ببینید. همچنین میتونید از اخبار، تحلیل‌ها، رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. شما میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به آدرس ایمیل ما ارسال نموده و ما رو در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. همواره شاد و پیروز باشید.